بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هر مسئله ای که آقایان بخوان بررسی کنن، تاریخچه مسئله خودش مهمه، هم در مسائل عقیدتی و هم در مسائل فقهی. البته پیدا کردن تاریخچه مسئله کار مشکلیه، احتیاج به تتبع بیشتری دارد، ولی تاریخ مسئله حقیقت را روشن میکنه. علت این که ائمه ما به بدا اصرار دارن، حتی دارد که ما عبد الله بشیء مثل البدا، ما عبد الله بشیء الا ما عبد الله بشیء مثل البدا، این چرا این همه اصرار بر بدا دارن، در حالی که گفتن بدال الله خودش تولید اشکال بکنه. این در مقابل رد عقیده یهوده. یهود معتقد است که اون چرا که خدا در قضا و قدر اون را تثبیت کند، قضا و قدر خدا قابل عوض شدن نیست. فرض کنید یک آدم قضا و قدر ایجاب کرده است که او فقیر باشد، دیگه او آسمان برود زمین برود غنی نخواهد شد. و اگر فردی در قضا و قدر محکوم به غناست، او تا آخر عمر غنی هست و فقیر نخواهد شد. اون چرا که خلاق متعال در قضا و قدر حکم کرد، اون قابل عوض شدن نیست. ولذا بر قضا و قدر اونها خیلی تکیه می کنن. و همین اندیشه در کلام اهل سنت هم ریشه گرفته، چون بعضی از مسائلی که در کلام اهل سنت هست از طریق مستسلمه اهل کتاب وارد شده. گروهی بودن یهودی و یا نصرانی به ظاهر مسلمان شدن، اونها هم عقاید خود را در میان مسلمانان به اصطلاح پخش کردن، ولذا در کتب اهل سنت خصوصا اهل حدیث به قضا و قدر خیلی اهمیت میدهن. میگن ایمان یکی از پایه‌های اون ایمان به قضا و قدر است. تمام اینها ریشه میگیرد از عقاید یهود که اونها به قضا و قدر اهمیت میدهند و معتقدند قضا و قدر الهی قابل عوض شدن نیست ابدا. این عقاید از طریق مستسلمه اهل کتاب بعد از پیغمبر اکرم در احادیث ما و اونها آمده، قهرن خیال میکنن که قضا و قدر یکی از پایه‌های بسیار مهم ایمانه. همین طوری که توحید پایه هست، این هم پایه است. و ان یؤمن للقضا والقدر. احمد ابن حنبل یک جدولی دارد برای عرض کنم عقاید اسلامی، در آن جدول قضا و قدر را جزء پایه‌های اصول اسلام شمرده. بعدن هم که امام اشعری از اعتزال برگشت و اشعری شد، اهل حدیث شد، او هم در اون جدول قضا و قدر را جزء پایه‌های دین شمرده. البته ما هم معتقد به قضا و قدر هستیم. قضا و قدر در قرآن مجید هست. ما اصاب من مصیبت فی الارض او فی انفسکم فی کتاب من قبل ان نقرأها، ما هم معتقدیم، اما اونها به شکلی معتقدن که اصلا دیگه ما گذره قابل عوض شدن نیست، ما قدره قابل عوض شدن نیست. آیه ای را که الان میخونم در رد عقیده یهوده، و قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، یعنی بعد از آنی که تقدیر کرد بسته است، و الا نمیتونم بگن اصلا از اول دست خدا بسته است. هیچ معتقدی اینه نمیگه، میگن خدا بعد از آنی که قضا و قدر کرد ید الله مغلوله، خدا اولین بار نفرین میکند، ولت ایدیهم، دست اونها بسته با، بلکه بل یداه مبسوطتان، دست او هنوز در قضا و قدر بازه، ینفق کیف یشا، هر جور دلش بخواد انفاق میکنه، ولیزیدن لکثیرا منهم ما انزل من ربک طغیانن و کفرن. همین آیاتی که ما بر تو نازل کردیم مایه طغیان اونهاست. یزیدن نه فعل، ما انزل من ربک مفعولشه، یعنی ما انزل من ربک نسبت به یهود مایه طغیان و زیاده کفره. بنابراین تاریخچه مسئله از عقاید یهود سرچشمه میگیرد که میگن قضا و قدر قابل تغییر و دگرگونی نیست، هیچ ابدا. عرض کردم همین عقاید هم وارد عقاید اهل سنت شده، هم احمد ابن حنبل که جزء محدثین و هم اشعری که جزء متکلمین به قضا و قدر خیلی اهمیت میدهن، به گونه ای که در کنار توحیده. ما چه میگیم؟ با هم میگیم البته قضا و قدر اصل من اصول الاسلام، با هم معتقدیم. همون آیه ای را که امروز و دیروز خوندم نشانه قضا و قدره، لکن قضا و قدر الهی علا قسمه. یه قضا و قدر داریم اصلا قابل تغییر نیست، یه اصولی در اسلام داریم که هرگز قضا و قدر و به اصطلاح تغییر به اون راه پیدا نمی کنه ابدا. مثلا کل نفس ذائقة الموت، این اصلا قابل تغییر نیست. و ما جعلنا لأحد من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون، این قابل تغییر نیست ابدا، این تغییر پذیر نیست. سوم، اولی چه شد؟ کل نفس ذائقة الموت. آیه دوم هم تقریبا مؤکد اینه. دوم، رسول الله خاتم انبیاست، این قابل تغییر نیست ابدا. خروج مهدی سلام الله علیه در آخر الزمان از قضایای قطعی و قابل تغییر نیست. همچنین دیگر اصولی که در اسلام هست، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، این قابل تغییر نیست ابدا. در این مسائل بدا راه نداره، اینها یه اصول مسلم است در اسلام و امثال اینها جناب عالی میتونید خودتون ردیف کنید، اینها قابل بدا نیست، قابل تغییر نیست. اینها در حقیقت یک لوح بیشتر ندارن، لوح محفوظه که ابدا تغییر و تبدیل در لوح محفوظ وجود نداره. اما یک قضایای جزئی داره، تعبیر من جزئیه، یه قضایای جزئی داریم در اسلام که این قضایای جزئی میشود با شرایطی عرض کنم دگرگون بشود. مثلا آدمی هست عاق والدین، این مسلما یک اثری دارد، ولی اگر بعدن اگر بخواد وضعش را عوض کند سرنوشت او عوض میشه. اون قسم اول سرنوشته ها قابل تغییر نیست، خاتمیت قطعیه و همچنین آیات دیگر. ولایت امیر مؤمنان قابل بدا نیست، اینها یه اصول مسلم است. بدا در یه مسائل جزئی هست که انسان میتوند با عمل خودش، اگر دنبالش گفتی، با عمل خودش سرنوشت خودش را عوض کنه. به قول عوام میگن خط پیشانی را عوض کنه. فرض کنید یک آدمی هست، عرض برم خدمتون، که محکوم است به مرگ عند الله در قضا و قدر، اما اگر صله ارحام بکند عمرش طولانی میشه. این قضا و قدر عوض شدنیه. خیلی از جاها در روایات داریم که کسانی هستند که محکوم به فقرن، اما اگر فلان عمل رو انجام بدهن وسعت در رزق پیدا میکنن. قضایای جزئی، نه اون قضایای کلی اسلام. قضایای جزئی در باره افراد دو نوع سرنوشت دارن: سرنوشتی به عنوان مقتضی و سرنوشتی به عنوان رافع. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اولی مقتضی، دومی رافع. بنابراین معنای بدا این است که در ثبوتن انسان با عمل خودش میتواند سرنوشت خودش را عوض کند. این بدا در مقام ثبوته. هر موقع بخواهید بدا را معنا کنید مستقیماً برید به مقام ثبوت، بگید یه قضایای جزئی داریم در باره افراد، این افراد گاهی محکوم به حکمن اما حکمشان مطلق نیست، حکمشان مشروطه، که اگر این شرط را ایجاد کردن حکم اولی عوض بشه. تعبیر بهترین است که بدا در عالم ثبوت یک اصل اخلاقی است، یک نویدی است، یک امیدی است که خدا به گناهکاران و به مؤمنان داده است، که خیال نکنید که سرنوشت اول شما قابل عوض شدن نیست. قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، سرنوشتشون جهنمه. لا تقنطوا من رحمت الله، شما میتونید وضع زندگی را عوض کنید قهرا اهل بهش بشوید. قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. یک اصل اخلاقی و یک امیدیست و نویدیست که خدا به افراد بدهد، که خیال نکنید که اگر روزی گناهکار بودید دیگه شما باید جهنمی بشید. نه، میتونید همین جهنمی بودن را عوض کنید، بهشتی بشوید. و هیچ کدامش هم جهل نیست، هم خدا از تقدیر اول آگاهه و هم از تقدیر دوم آگاهه، هم از تقدیر اول که مشروطه و هم میداند که این شرط را ایجاد میکند سرنوشتش عوض میشود. آیه ای داریم در سوره مبارکه رعد، در اواخر سوره رعد، خاطرتون از اون آیه؟ یمح الله ما یشا، خواستم ببینم چقدر مطالعه کرده. یمح الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. معلوم می شود خدا دو تا کتاب دارد. یک کتابی دارد به نام ام الکتاب که اون قابل تقدیر و تبدیل نیست، اما یه لوحی دارد، لوح محو و اثبات، که در اون لوح یه چیزی نوشته می شود که آدم عاق والدین اهل دوزخه، ولی بعدن می رود رضایت پدر مادر را جلب می کند، جهنمی بودن تبدیل می شود به بهشت. یمح الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. بنابراین اگر از ما سؤال کنند ما هو معنی البدا فی مقام الثبوت، بگیم تغییر سرنوشت با اعمال صالح یا اعمال طالح. گاهی سرنوشت صالح، عمل طالح، و گاهی سرنوشت طالح، عمل صالح. در حقیقت همین طور که شفاعت یک نوع، بگو خبرش دارم، شفاعت یک نوع ایجاد امید و رجائه، استغفار یک نوع امید و رجائه، قول به بدا هم در بارگ سرنوشت افراد یک نوع ایجاد امید و رجائه. خیال نکن که دست شما بسته است، نه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. آیه دیگر هم به همین مضمون هست، بخونید آیه دیگر. بله، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ابواب السماء، یا برکات من السماء والارض. همه اینها یک نوع ایجاد امید در جامعه هست که جامعه در جا در فساد نزند، بداند که درهای رحمت بازه. پس ریشه عرض کنم مسئله از یهود شروع شده که اونها گفتن ید الله مغلوله، دیگه سرنوشت قابل عوض شدن نیست. مستسلمه اهل کتاب من عقیده را در میان محدثین پخش کردند، ولذا در کتابهای اونها قضا و قدر خیلی مقام عالی دارد. اما ما در این حالی که معتقد به قضا و قدر هستیم، بگیم ان القوایا علا قسمین، قسمون لا یقبل التغییر ولا التبدل، اون احکام کلی اسلامه، و قسمان که مربوط به سرنوشت بشر هاست، این نه قابل تغییر هست با عمل صالح و عمل فاسد. اتفاقا شیخ سیوطی، ملا جلال سیوطی، متوفای 911، در تفسیر الدر المنصور در تفسیر قرآن، در تفسیر آیه یمح الله ما یشاء و یثبت، روایات زیادی نقل کرده به همین معنا که ما یکی را نقل کردیم. لطف کنید من روایت را بخونم. بعد ما یکی را نقل کردیم، بعد روایات زیادی. آقایون تشریف ببرید کتابخانه. الدر المنصور مال ملا جلال سیوطی، تفسیر آیه رد، این روایات نقل میکنند. میفرماید ان رسول الله، امیر مؤمنان از پیغمبر سؤال کرد که معنی این آیه چیست؟ یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. پیامبر فرمود علی جان، لأقرن عینیک، دیدگان تو را روشن میکنم به تفسیر این آیه، ولأقرن امتی، نه تنها تو، امتم بعدی، به تفسیرها. چرغم الصدقت علی وجهها، در راه خدا صدقه بدی، و بر والدین پدر مادر را نیکی کنی، و اصطناع المعروف کار خیر کنی. همه اینها دقت کنید، یحول الشقاء سعادتا. آدمی که محکوم به شقا بود می شود سعادت. و یزید فی العمر و یقی مسار از سو، از مرگهای بد جلوگیری میکنه. همه ما میگیم موقع سفر صدقه بدید تا از شر شما را حفظ کند. معلوم میشود شری در کمین ما هست، صدقه اون را رفع میکنه. بنابراین نباید از کلمه بدا بترسیم، منهای اون زنندگی که در کلمه بدا لله هست، که باشد حقیقت بدا همینه. روزی ما را دعوت کرده بودم بریم اردن، اونجا یه دانشگاهی هست به نام جامعت اهل البیت، تنها دانشگاهی که فقط اسم اهل البیت را دارد، اما توش اصلا از اهل البیت خبری نیست، اصلا خبری نیست. که ان اساتید اونجا غالبا نه تنها سنی هستند، بعضی ناسبی هم هستند. خب ما رفتم و بدا مطرح شد. من به این صف که بدا را معنا کردم، اونا خیال میکردن که ما میخوام بدا را به همان معنی لغوی. در این حالی که متعصب بودن، پذیرفتن که بدا به این معنا امر صحیحه. در تنظیم قانون اساسی کشور که ما هم جز بودیم، سال 1358 4 ماه تهران بودیم و به خرج خودمون این قانون را نوشتیم. در اونجا در کمیسیون ما شیخی بود به نام عبدالعزیز از همین بلوچستان، رئیس اهل سنت اونجا بود و در کمیسیون ما بود. جلسات ما خب خودمانی و خصوصی بود. بعد به من گفت که فلانی شما قائل به بدایید؟ گفتم بله. گفت یعنی چه قائل به بدایید؟ مگر خدا پشیمان می شود؟ گفتم معنی بدا این نیست که تو فهمیدید. بدا عوض کردن سرنوشت با اعمال بد و اعمال نیک. گفت دلیل بیار که در کتابهاتون بدا معناش اینه. اونم نه کتابهای جدید، از اون قدما بیار. گفتم چش. رفتیم ما کتابخانه مرحوم چهل ستون رحمت الله علیه، کتاب تصحیح الاعتقاد شیخ مفید را گرفتم آوردم دادم. گفتم معنی بدا این است که انسان میتوند با عمل نیک و بدش سرنوشت خود را عوض کنه. گرفت 6 روز این را مطالعه کرد. گاهیم این عبدالحمیدی که دامادشه اینم کنارش بود. روز 6 آمد گفت فلانه اگر معنی بدا همین است، خدا شاهده همه اهل سنت به این بدا معتقدند. بنابراین ما نباید بترسیم از کلمه، از واقعیت بدا. سوره مبارکه نوح را بخوانید، حافظ قرآن داریم. در همون جا هم مسئله بدا هست. سوره مبارکه نوح، عرض کردم قرآن دوست بفرمایید. بله، خیلی ریز نباشد، یه قرآنی باشد که چشم من ببینه. سوره مبارکه نوح را ببینید. بله آقا بفرمایید. این سوره مبارکه نوحه، سر تا پا اشاره به همین قانون بدا است که ما معتقدیم که بشر یک سرنوشت ندارد، بلکه سرنوشت‌های مختلف. جناب روح به قوم خودش کریم میگد فقوت استغفرو ربکم انه کان غفارا. استغفار اثرش چیه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. سرنوشت اینها چه بود؟ قحطی بود. میگه شما قحطی را میتونید باز استغفار عوض کنید. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا بالاتر و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. استغفار وضع شما را عوض میکند. این خشک سالی که الان گرفتارش هستی، عرض کنم باغاتون کم، اموالتون کم، با این استغفار میتونید شما درهای رحمت را به روی خود باز بفرمایید. بنابراین هیچ مشکلی در اینجا ما نداریم. آیاتی داریم که عرض کنم در قرآن مجید می‌فرماید عمر بشر را زیاد می‌کند، عمر بشر را کم می‌کند. تمام این آیات ناظر است به بدا در مقام ثبوت. آیاتی در قرآن هست راجع به فزونه عمر انسان در همین تقریرات آمده، یا کاستن عمر انسان و ما ینقص من عمره، از عمر کم میکند یا زیاد میکند. تمام اینها نوعی بداست، یعنی عمل انسان سبب میشود یا به افزایش یا به کاهش. تا اینجا ما مسئله بدا را از نظر ثبوت تمام کردیم. ظاهرا مطلب لازمی هست که ما عرض کنیم نیست. خب برگردیم ما به مسئله بعد که عبارت باشد از بدا در مقام اثبات، که اینجا من المسائل شائکه هست. اگر میگیم مسئله شائکه هست، یعنی در حقیقت خار داره، این بدا در مقام اثباته. و الا بدا در مقام ثبوت، عرض کردم اگر تفهیم کنیم همه را، خواهم دید که بابا چیزیست که خود قرآن ده ها بار اینه گفته است. اینم الکلام بدا در مقام اثباته. و بیشترین نوشته های ما راجع به مقام اثباته. کفایه را ببینید همش در اثبات بحث کرده. و حال این که اول باید ثبوت را بحث کنن، معنی بدا را ثبوتن روشن بکنن، بعدن برود سراغ بدا در مقام اثبات. ولی خب مرحوم خراسانی که متکلم نبود، فقیه و اصولی بود، رفته یک سره روی بدا در مقام اثبات. بدا در مقام اثبات این است که گاهی انبیا و اولیا بر اثر نفس پاکی که دارن ارتباط پیدا میکنن با محوه، با لوح محو اثبات. اما لوح محفوظ که ابدا بشر به اونجا راه نداره. لوح محفوظ عند الله، ولذا قرآن لوح محفوظ از خصایص خدا شمرده. لوح محو اثبات، حالا واقعا لوح محو اثبات چیه؟ ما خیال میکنیم یه تخته ایست که مثلا سیاه به اندازه این مسجد در اونجا سرنوشته ها را نوشته. نه، ما نمیدونیم. اینها یه حقایق غیبی است که باید به اونها ایمان آورد. الذین یؤمنون بالغیب، یه لوحی هست به نام محو اثبات. انبیاء الهی به خاطر نفس پاکی که دارن ارتباط با اونجا پیدا میکنن، سرنوشت قومی را مشخص میکنن. جناب یونس سالیان درازی تبلیغ کرد، جز آزار و اذیت چیزی ندید، از خداوند متعال عذاب خواست و خدا هم به ظاهر بود دعای او را مستجاب کرد. به قوم خودش گزارش داد عنقریب عزا شما را فهم خواهد گرید. خودش هم از اون ده بیرون رفت، از نقطه دور نگاه میکرد، دید نه عذاب نیامد. اینجاست که میگن بدال الله. نه جناب یونس درو گفته و نه در حقیقت خلافی ظاهر شده است. نه جناب یونس اون مقتضی را دیده. مقتضی کدام؟ که این قوم به اصطلاح سرکاپا عاصم و گناهکار محکوم به عذاب، اما شرکش در لوح محو اثبات نبوده ندیده. شرطش کدومه؟ به شرطی که اینها از در استغفار وارد نشوند. اگر اینها از در استغفار وارد شدن، سرنوشت دوم جانشین سرنوشت اول میشوند. جناب یونس مقتضی را دیده، مانع را ندیده، خبر داده، ولی در خبرش دروغگو نیست. چرا؟ چون آثار عذاب در آسمان روشن گر، و لذا مردم رفتن دنبال یک پیری حکیمی. او گفت برید توبه کنید و بچه ها را از مادر جدا کنید، بچه حیوان ها را از حیوان جدا کنید، زار زار بگردید، شاید خداوند منان توبه شما را بپذیره. بنابراین یونس دروغ نگفته، مقتضی را دیده بود، آثار عذابم روشن شد، اما موفق نشد به خاطر اینکه سرنوشت دوم جای سرنوشت اول را گرفت. در سوره مبارکه یونس یه لولایی آمده. عرض کردم خدمتتون که فلولا کانت قریتون. مفسرین درباره این لولا بحث دارن، لولای امتناعیه است یا لولای تحزیزیه است. جای لولا لم یکن بگذاریم آیه حله. من کار ندارم که حالا لولا امتناعیه است یا تحزیزیه. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. یعنی لم تکن قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. چه کردن؟ هنگامی که اینها ایمان آوردن، لما آمنو فکشفنا عنهم عذاب الخزی، و عرض کر خدمتون که و متعناهم الهی. بنابراین این بدا در مقام اثباتی انبیا و اولیا یرتبطون بلوح المحو و الاثبات، خبر از یک گزارش میدهند، این گزارش واقعا درست بوده، اما نبی و ولی بر تمام لوح اثبات احاطه نداشته، تحقق نمیپذیرد، اما دروغ نمیگد. آثار دلالت دارد که این راست میگفت، اما توبه اینها، عمل اینها سرنوشت را عوض کرد. این آیه مبارکه است. اگر ما میگیم بدا در مقام اثبات، همینه، اخبار ولی او نبی او امام انواق این بر اثر اتصال به لوح محو اثبات، اما اون منجز و قطعی من جمیع الجهات نبوده، مشروط بوده، آگاه از شرطش نبوده، خبر داده ولی موفق نشده، نه دروغ گفته و نه خلاف در آمده. آثار گناه در آسمان ظاهر شد، معلوم شد که این راست بگو. ولذا خلاق متعالی که نسبت به یونس ترک اولا نسبت میدهد، به خاطر همین که خشمگین شد از این وضع، او نباید خشمگین بشود. چرا؟ زیرا خلاق متعال دوتا قضا و قدر دارد. قضا و قدر اول حتمی نبود، قضا و قدر دوم جانشین او شد. خب همین است. نخیر، در باره جناب موسی، حالا من یونس را جلو انداختم، و وعدنا موسی 30 لیله، خبری یکی 30 شب در اونجا بمان. بعدن همین چه شد؟ عوض شد. چه شد؟ و اتممناها به عشر. دومی بعد آمد. اما چرا؟ خب شرایط اول ایجاب میکرد که 30 باشد، بعد چندهو شرائط عوض شد که اربعین باشد. و باعتنا موسا سلاسین رجله و اتممناها به اش عرف کنم الى آخر الآیه. تمام اینها از قبیل بدا در مقام اثبات. گاهی آقایان اینجا میگن سوال میکنن مل فرق بین النسخ و البدا؟ باشم هم بزن چه بگیم؟ النسخ فی الاحکام شرعیه، از احکام شرعیه. اون در احکام شرعیه است. عرض کنم خدمت که زن زانی یا زن زانیه باید زندانی بشود، نسخ شد به صد تازیانه. یا زنی که شوهرش مرده یک سال باید عده نگه دارد، تبدیل شد به چهار ماه و ده روز. هر که بخواد با پیغمبر نجوا کند قبلا یه درهم بدهد، بعدا نسخ شد. در احکام میگن نسخ، اما در مسائل تکوینی و آفرینشی و حقایق در اونجا کلمه بدا به کار میبرن. البدا فی التکوین کن نسخ فی التشریع. والعجب ثم العجب بین جمادا و رجب، که اهل سنت نسخ را قبول میکنن بدارنه، و هانی که هر دو به قول آقای داماد میگفت از یه مساس باز میشود، هر دو سرچشمش یکیه. اگر واقعا مایه جهل در هر دو هست، اگر مایه جهل نیست در هیچ کدوم نیست. چطور اولی را میپذیرید دومی نمیپذیرید؟ در اولی هم پیغمبر میگد یک سال، همون پیغمبر میگد چهار ماه و ده روز. در اولی پیغمبر بگه صدقه بدید، بعدن بگه صدقه لازم نیست. در اولی پیغمبر بگه به بیت المقدس، بعدن بگه به کعبه. چطور این مشکلی نداره؟ این هم مشکلی نیست که یونس بگه شما محکوم به عذابید اما موفق نشود. یه تاریخ مختصری بگم دیگه تمام کنم. این را تقریبا محدثین نقل کردن که جناب مسیح از یه خانه عبور میکرد، دید اینجا چه خبره؟ گفتن خبر نداره، اینجا چلو کباب است و رقص و عرض کنم پای کوبیه، مال کیه؟ عروسیه. گفت عجب، امشب اینجا عروسیه، فردا اینجا عزاست. رقص آمدن شب دیگر رد میشن، دیدن نه باز همون مراسم ادامه داره. یا روح الله چه شد؟ خبر دادی که فردا اینجا عذاب. گفت برید از این زن تحقیق کنید. رفتن تحقیق کردن، گفتن تو چه کردی؟ گفت من چند تا قرص نان داشتم به فقیر دادم. گفت همینه. نگاه کند زیر دوشک ماری هست در اونجا، مأمور به گزیدن این بود، اما دادن این صدقه سبب شد که سرنوشت این زن با عملش عوض بشود. این دیگه مربوط به شیعه نیست، این یه احادیث کل اسلام است که جناب مسیح خبر داد از مرگش، موفق نشد. چرا؟ با عمل صالح خود صد نوشت خودش را عوض کرد. عیسی دروغ نگفته. چرا؟ بگو چرا؟ اون مار را که برداشتن دیدن، بله اون عرض کردم دهانش را باز کرده، چوبی را هم دارد میگزد، معلوم میشود اون مأمور به مرگش بوده. آثار صدق در کلام حضرت مسیح هست ولی واقع نشده. و کم بکم لنا فی المقام آثار. فردا من صحیح بخاری میارم، از صحیح بخاری من میخورم که خود پیغمبر در سه مورد میگه بدال الله، در این سه مورد انشاءالله فردا.